سلام عرض می کنم خدمت اعضای محترم کلیسای ICF و همه عزیزانی که از طریق آنلاین با ما همراه هستند. خدا شکر برای وجود تک تک شما عزیزان. ممنونم که به من این فرصت داده شد که پیغامی که در قلبم هست با شما عزیزان در میون بگذارم. عنوان پیغامی که میخوام با شما عزیزان در میون بگذارم هست شاگردی متحد. اما قبل از پرداختن به پیغام چند لحظه ای رو با هم دعا کنیم. پدر جان شکرت میکنم در نام عیسی مسیح خداوند برای روز مقدس تو به حضور قدوست اومدیم. شکر برای کلام قدوست که ما رو تبدیل و احیا میکنه خداوند. خداوند فیض عطا کن و ما رو یاری کن که به واسطه روح قدوست کلام تو در ما کار بکنه خداوند و عمل بکنه و شاگردانی متعهد مطابق خواست و اراده تو باشیم خداوند. در نام عیسی مسیح خداوند می‌طلبم. آمین. در دنیای زندگی می‌کنیم که ما رو به سمت فردگرایی و عدم تعهد به دنیای اطرافمون تشویق می‌کنه و این طرز فکر در جامعه اطراف و حتی خانواده رواج پیدا کرده. و متاسفانه این نوع نگرش در دنیای مسیحیت هم رسوب کرده و این چیزی نیست که فقط در دنیای غیر ایمانداران با اون روبرو باشه. اما دیدگاه مسیح نسبت به شاگردی چی هستش؟ اجازه بدید از لوقا باب 14 آیات 25 تا 35 رو براتون قرائت بکنم. بهای پیروی از مسیح. جمعیتی انبوه عیسی را همراهی میکرد. او رو به دیشان کرد و گفت هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتی از جان خود نفرت ندارد شاگرد من نتواند و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد و از پی من نیاید شاگرد من نتواند. کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و بیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه؟ زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا درماند، هر که بیند استیضاح کرده گوید این شخص ساختن بنای را آغاز کرد اما از تکمیل آن درمانده است. و یا کدام پادشاه هست که راهی جنگ با پادشاه دیگر شود بی آنکه نخست بنشیند و بیاندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به رویاروی کسی رود که با 20,000 سرباز به جنگ او می آید و اگر ببیند که او با توان رویاروی نیست آنگاه تا سپاه دشمن دور است سخنگوی خواهد فرستاد تا جویای شرایط صلح شود. به همین سان هیچ یک از شما نیز تا از تمام دارایی خود نست دست نشویید شاگرد من نتواند بود. نمک نیکوست اما اگر خاصیتش رو از دست بدهد چگونه میتوان آن را باز نمک ساخت؟ نه به کار زمین میآید و نه در خور کپه کود است بلکه آن را دود میریزند. هر که گوش شنوا دارد بشنود. آمین. عیسی از ما دعوت میکنه که او رو پیروی کنیم اما این پیروی بهایی داره. عیسی در این آیات دو مثال رو میزنه برای ساختن یک برج که نیاز به برنامه‌ریزی و برآورد کردن داره و پادشاهی که راهی جنگ میشه و باید تمام جوانب کار رو بسنجه. اما با تعمقی بیشتر روی آیات فوق میبینیم که مسیح از شاگردانش چیزهای بیشتری هم میطلبه. برای شاگردی مسیح فقط محاسبه بهایی که باید برای این راه بپردازیم کافی نیست، بلکه باید با تعهد و پایبند عهدی باشیم که با مسیح بستیم و برای رفتن به جنگ هم فقط پیشبینی این که چه چیزها و ملزوماتی نیاز داریم و چه استراتژی رو میخواییم برای جنگ پیاده کنیم کافی نیستش، بلکه در این راه باید متعهدانه از روش‌های استفاده کنیم تا بتونیم این محاسبات و برنامه‌ریزیمون رو به کار ببندیم. شاگرد متعهد مسیحی وقتی مسیح رو پیروی میکنه وارد پیکاری علیه گناه و وسوسه های شیطان و این دنیای صعود کرده میشه و اگر تجهیز نباشه و آمادگی لازم رو نداشته باشه شکست میخوره. فقط دونستن این که من چی کار باید بکنم کافی نیست. خیلی مواقع ما محاسبات و برنامه ریزیمون خیلی خوبه و میدونیم که باید چی کار کنیم، اما نمیدونیم چطور این راهکارها رو باید عملی کنیم. یکی از راهکارهایی که به ما کمک میکنه که در این راه موفق بشیم تعهد هستش. تعهد یعنی تا آخر با عیسی بایستیم. عزیزان، مسیح ما رو مجبور به شاگردی نمیکنه، بلکه در ابتدا میفرماید که راه شاگردی من قوانین خودش رو داره. اگر میخوای شاگرد من بشی باید هر روز صلیب خودت رو برداری و به همراه من بیا و با تمام و باید تمام و کمال شاگرد من باشی و درست عمل بکنی. مسیح به ما انتخاب داده. ما میتونیم شاگردی او رو انتخاب کنیم یا نکنیم. اما اگه شاگردی او رو انتخاب کردیم باید شاگردانی متعهد باشیم و با تعهد او رو پیروی کنیم. زندگی شاگردی اصلا زندگی ساده‌ای نیست و با فراز و نشیب‌های زیادی همراهه و این رو خود مسیح علناً اعلام میکنه. اما نتیجه و آینده این شاگردی مهم هستش. اگر عمل کردی درست داشته باشیم و متعهدانه با مسیح راه بریم و اون چیزهایی که براش برنامه ریختیم رو متعهدانه عمل کنیم، به آینده پرجلال خواهیم رسید. ممکنه در این دنیا با سختی‌های زیادی روبرو بشیم و لازم باشه بهای سنگینی بپردازیم، اما نگاه ما به آینده پرجلالی هست که در حضور مسیح داریم. چه عواملی میتونه به ما کمک کنه که من شاگرد متعهدی به مسیح بمونم؟ شاگردان متعهد مسیح برای پیروی از اون باید خصوصیات زیادی رو داشته باشن که بتونن این راه رو به درستی طی کنن. در این پیغام من فقط به 5 مورد میخوام اشاره کنم که باید یه شاگرد متعهد به اونها عمل کنه تا بتونه به درستی محاسباتش رو به نتیجه برسونه و در جنگ های این دنیا پیروز بشه. اولین مورد انضباط هست. شاگرد متعهد باید انضباط در زندگی خودش داشته باشه. هفته گذشته برادر روبرت عزیز در مورد ترک عادات گذشته صحبت کردند و اینکه انضباط های روحانی نقشی اساسی در تغییر عادات های نادرست داره. عزیزان، یکی از مهمترین نکات در رشد یک شاگرد به متعهد داشتن زندگی همراه با نظم و انضباط روحانی هستش. یک شاگرد باید در ارتباط خودش با خدا، در مطالعه کلام خدا و تعمق بر اون، در دعا کردن، در شرکت در مشارکت‌های کلیسایی و حضور مستمر در جلسات و دادن کمک‌های مالی به کلیسا، در خدمت به بدن مسیح تعهد داشته باشه و حتی در نگه داشتن شبات و رسیدگی به خود باید نظم رو رعایت کنه. نمیتونیم یک روز کلام رو بخونیم و یک روز بگیم حالا حوصله ندارم و هر موقع حوصله داشتم کلام رو بخونم. نمیتونیم یک روز دعا کنیم و یک روز حوصله دعا کردن رو نداشته باشیم. امروز حسش نیست در جلسه دعا شرکت کنم یا دعا کنم. نمیتونیم یک خط در میون به بدن مسیح وصل باشیم. شرکت در جلسات کلیسای دل بخواهی نیست، بلکه جزء تعهدات یک شاگرد مسیح هستش. در این مشارکت ها هست که ما شکل میگیریم و میتونیم رشد کنیم. کلام خدا میگه آهن آهن رو تیز میکنه. انسان موجودی اجتماعی هست. چند وقت پیش در مورد روابط شاگرد صحبت شد. ما موجوداتی اجتماعی هستیم. بدون داشتن ارتباط و بدون حمایت دیگر ایمانداران ما نمیتونیم در این دنیای سقوط کرده دوام بیاریم. بدون ارتباط با یکدیگر و مشارکت نمیتونیم رشد کنیم. اما از طرفی نفس ما و این دنیا نمیخواد که این انضباط در ما شکل بگیره و تشویقمون میکنه که هر جور که راحت هستیم عمل کنیم. نیازی نیست به خودم سختی بدم. اما خدای ما خدای نظم و ترتیب هست و اگر میخواهیم شاگردانی متعهد برای مسیح باشیم، هر روزه با نظم و ترتیب باید با او راه بریم و متعهدانه نسبت به این موضوع باید عمل کنیم. من اینجا نمیخوام تبلیغ نظام روحانیت در کلیسای سنتی رو کنم، اما میتونیم درس‌های زیادی رو از این عزیزان بگیریم. نظم و انضباط یکی از موارد مهمی هست که در نظام روحانیت و کلیسای سنتی وجود داره، چه در ارتباط با خدا و تعمق و تفکر در کلام خدا و چه در ارتباط با دیگران و خدمت به دیگران. و این چیزی هست که در طول تاریخ میبینیم این عزیزان به عنوان شاگردان متعهد مسیح با نظم و انضباط حتی غیر مسیحیان رو و دنیا رو با فروتنی از طریقهای مختلف مثل امور درمانی و آموزشی خدمت کردن و خدا رو جلال دادن. پس نظم و انضباط خیلی مهمه. اما مورد دوم تغییر درون هستش. شاگرد متعهد باید در پی تغییر درون خودش باشه. درون انسان بسیار مهم هست و برای همین هست که عیسی مسیح اونقدر به درون ما اهمیت میده. سفر به درون انسان چند مورد رو در بر داره که میخوام اینجا به چند تا از اون اشاره بکنم. یک شاگرد مسیح باید سفری به عمق درون خودش بکنه و این کاری سخت هستش. بعضی موقع‌ها دوست داریم از زیرش در بریم، چون باید با خود واقعی خودمون روبرو باشیم و این دردناک هستش. ممکنه چیزهایی رو ببینیم که مواجهه با اون برامون خوشایند نباشه. حتی ممکنه موانعی در این راه باعث میشه که از خود واقعیمون فرار میکنیم. شاگرد متعهد باید دائما درون خودش رو بسنجه و ارزیابی کنه که با معیارهای شاگردی مسیح و یک شاگرد متعهد به مسیح همخونی داره یا نه. آیا واقعا درون من اون چیزی که مسیح میخواد هستش؟ آیا ثمرات روح القدس در من هست؟ آیا فروتن هستم؟ آیا حاضر هستم ببخشم؟ آیا حاضر هستم دیگران رو مثل مسیح بپذیرم؟ از آن غرور فقط مختص انسان‌های بی ایمان و ضعیف نیست، بلکه شخصی مثل پولس رسول هم که رسول عیسی مسیح هستش ممکن بود به این مشکل دچار بشه. امروز این مسئله هستش که بسیاری از ایمانداران نیز دچارش هستند. غرور به صورت سمی پنهان میتونه در زندگی ما نفوذ کنه و رابطه ما رو با خدا عوض کنه. دل انسان بسیار عجیب و مستعد هست و در هر زمانی آمادگی فوران غرور در اون وجود داره و شیطان هم منتظر فرصت برای شعله بر کردن این ضعف انسانی هستش. اما نباید به اون وجهات بدیم، باید در مقابل او بایستیم. اگر کوچکترین احساس غرور در ما ایجاد شد، باید همون لحظه با فروتنی به حضور خدا بریم و توبه کنیم. اگر روی اون سرپوش بگذاریم، داریم اون رو پرورش میدیم و این بسیار خطرناک هستش. برای اینکه شاگرد متعهدی باشیم، باید فکرهای خودمون رو و اون ذهنیات خودمون رو عوض کنیم که این هم جنبه ای از درون ما هستش. برای عملی کردن برنامه‌ریزی هامون باید فکرمون رو مثل فکر مسیح بکنیم. در رومیان باب 12 آیه 2 میفرماید و دیگر هم شکل این است مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید، آنگاه قادر به تشخیص خواست خدا خواهید بود، خواست نیکو و پسندیده و کامل. باید درون خود رو تفتیش کنید. آیا اسارتی در من هست که رابطه من رو با خدا تحت تاثیر قرار میده؟ اگر در زندگی خودم اسیر موانعی در درون خودم باشم، هر چقدر هم که به عطایا یا توانایی ها مجهز باشم، قادر نخواهم بود خواست و اراده خدا رو برای زندگی خودم درک بکنم و خدا رو جلال بدم و نمیتونم برنامه های خودم رو درست عملی کنم. باید از اسارت ها آزاد بشیم. حالا چه موانع درونی میتونه باعث عدم رشد و تغییر درون ما بشه؟ یکی از اونها نگرانی ها هستش. باید نگرانی های درونی خودمون رو به خدا بسپاریم. استراب و نگرانی ها که دائما در فکر ماست ما رو فلج می کنند و وقتی دائما نگران هستیم، دیگه جایی برای خدا در زندگی ما وجود نداره، چون اون نگرانی ها قلب و ذهن ما رو تسخیر می کنه. و اگر این نگرانی ها رو به خدا نسپاریم و اون رو پرورش بدیم حتما از پادر خواهیم آمد. در کلام خدا در فیلیپیان باب 6 آیه 4 می‌فرماید برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خود را به خدا ابراز کنید. یا در اول پتروس باب 5 آیه 7 می‌فرماید همه نگرانی‌های خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شماست. باید با فروتنی بپذیریم که ما قادر نیستیم نگرانی‌های خودمون رو کم کنیم، پس باید اونها رو به خدا بسپاریم. مورد بعدی زخم‌ها هستش. باید زخم‌های درونی خودمون رو به خدا بسپاریم. در زندگی اشخاص ممکنه به ما ضربه زده باشن و یا در اثر اتفاقات ناگوار زخم‌های سنگینی به ما وارد شده باشه. اگر این زخم‌ها در حضور خدا التیام نیابه، ما رو از درون داغون می‌کنه. خیلی موقع ها ما می‌خوایم روی این زخم‌ها سرپوش بگذاریم و به دروغ بگیم که چنین زخمی در درون من وجود نداره، من کاملا خوب هستم، در صورتی که واقعیت چیز دیگه‌ای هست. بخشش در مسیحیت دل بخواهی نیست و عدم بخشش میتونه تمام ابعاد زندگی شاگردی ما رو در بر بگیره. باید زخم‌ها رو به حضور خدا بیاریم و از روح القدس بخوایم که اونها رو جراحی کنه و این عقده‌های چرکی رو در بیاره و ما رو شفا بده. اما قدم اول رو خودمون باید برداریم. باید قبول کنیم که مشکلی در درون خودمون هست که باید رفع بشه. آیات زیادی در مورد بخشش در کلام خدا هست. در گولسیان 3:13 می فرماید نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد تا ببخشد. یا لوقا 6:37 می فرماید داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. محکوم نکنید تا محکوم نشوید. ببخشید تا بخشوده شوید. یا اول پتروس 3:9 می فرماید بدی را با بدی و دشنام را با دشنام پاسخ ندید، بلکه در مقابل برکت بطلبید، زیرا برای همین خوانده شدید تا وارث برکت شوید. اگر در زندگی زخم‌هایی داری از اون شرمنده نباش. خدا از همین زخم‌ها میتونه استفاده کنه و اونها رو تقویت کنه و تبدیل به قوت کنه و زخم‌هامون رو به حضور خدا بیاریم و از اون شرمنده نباشیم. خدا میخواد از این طریق ما وسیله در این دنیای سقوط کرده باشیم برای شفای افراد دیگه‌ای که چنین زخم‌های مشابهی رو دارن. اگر در بچگی قربانی زخم‌های هستی، خدا میخواد از تو استفاده کنه تا التیامی برای زخم‌های کودکان دیگه باشی که اونها هم فکر نکنن که تنها هستن و بتونن زخم‌هاشون رو در حضور خدا باز کنن. پس اگر زخمی داریم، اگر دردی در درون داریم، شرمنده نباشیم و روی اون سرپوش نگذاریم. خدا میتونه هم زخم ما رو شفا بده و از ما استفاده کنه که دیگران رو تسلی بده. مورد بعدی که مربوط به درون ما هستش، اشتباهاتمون هستش. به اشتباهات خودمون اعتراف کنیم و اونها رو به حضور خدا بیاریم. زخمهایی که ما به دیگران زدیم رو باید به حضور خدا بیاریم و اعتراف کنیم. خون مسیح قادر هست که گناهان ما رو ببخشه. عیسی میتونه گناهان ما رو پاک کنه، اما بهانه تراشی های ما رو نمیتونه پاک کنه. اگر برای گناهان خودمون داریم بهانه میاریم، معلومه که توبه واقعی نکردیم. اعتراف ما مثل یک پل ما رو به خدا وصل میکنه. در اول یوحنا 1:9 میفرماید ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را می‌آمرزد و از نادرستی پاک ما می‌سازد. و اما مورد بعدی ضعف‌های درونی ما هستش. باید ضعف‌های خودمون رو به خدا بسپاریم. اگر ضعفی داریم شرمنده نباشیم. قدرت خداوند در ضعف‌های ما به کمال می‌رسه. اگر ضعفی نباشه پیروزی در پی اون نخواهد بود. پیروزی وقتی معنا پیدا می‌کنه که اعتراف می‌کنیم در جاهایی شکست خوردیم. نباید شکست‌های خودمون رو از خدا پنهان کنیم. نباید اجازه بدیم اون شکست‌های گذشته ما رو از درون غمگین و اسیر کنه. اونها رو به حضور خدا بیاریم و مطمئن باشیم خدا از ضعف‌های ما میتونه استفاده کنه تا جلال پیدا کنه. پس از ضعف‌های درونی خودمون شرمنده نباشیم. ما همه انسان هستیم و دارای ضعف‌های زیادی هستیم، اما نباید بگذاریم که این ضعف‌ها ما رو از خدا دور کنه. پولس رسول در دوم قرنتیان باب 12 از آیه 7 تا 9 می‌فرماید: اما برای اینکه عظمت بی اندازه این مکاشفات مغرورم نسازد، خاری در جسمم به من داده شد، یعنی عامل شیطان، تا آزارم دهد و مرا از غرور باز دارد. سه بار از خدا تمنا کردم آن را از من برگیرد، اما مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد. پس با شادی هرچی بیشتر به ضعف‌هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شد. عزیزان، شاگرد مسیح باید دائما به درون خود سفر کنه و درون خودش رو ارزیابی کنه. آیا درون من، آیا اون چیزی که در قلب من میگذره با معیارهای شاگردی مسیح میخونه؟ اگر نه، اون رو با فروتنی به حضور خدا بیاریم و اجازه بدیم روح قدوس خدا. باید فکر و قلبمون رو تغییر بدیم، زخم‌های درونی خودمون رو به حضور خدا بیاریم تا شفای خدا جاری بشه. مورد سومی که میخوام بهش اشاره کنم محبت هستش. شاگرد متعهد مسیح باید محبتش از جنس محبت مسیح باشه. از آن یکی از مهمترین اصولی که ما به عنوان شاگردان متعهد باید به اون اعتقاد داشته باشیم محبت هستش. محبت حکم اعظم خداوند هست. شاگرد مسیح باید متعهدانه محبت کنه. در عیسی مسیح در متی باب 22 آیات 37 تا 39 می‌فرماید: خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر محبت نما. این نخستین و بزرگترین حکم است. دومی حکم نیست، همچون حکم نخستین مهم است. همسایت را همچون خیشتن محبت نما. و ما میبینیم که در عهد عتیق هم در فرمان بزرگ در تثنیه 6:5 خداوند میفرماید یهوه خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوت خود محبت کن. از همون ابتدا خدا به فکر این رابطه پر از محبت بین خدا با انسان و انسان با او بوده. این حکم ابتدا به قوم اسرائیل به عنوان قوم برگزیده خدا داده شد تا خدا و دیگران رو محبت کنند و نور و نمونه از جلال یهوه در دنیای سرود کرده باشند. اما نتونستن این حکم به درستی اجرا کنند. اما در عهد جدید پسر خدا به میان ما اومد تا محبت واقعی خدا رو بر ما آشکار کنه که این محبت باید از چه جنسی باشه. در اول یوحنا باب 4 آیه 12 می‌فرماید: هیچ کس هرگز خدا رو ندیده است، اما اگر یکدیگر را محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است. شاگرد متعهد مسیح باید مثل مسیح محبت کنه. شاگردی که محبتش از جنس مسیح هستش، فروتنه، میتونه ببخشه، غرور نداره و با دلسوزی به یاد دیگران هستش. آیا واقعا مثل مسیح دیگران رو محبت میکنی؟ دیدی که مادر ترزا در محبت به کودکان هندوستان داشت و خیلی های دیگه که متعهدانه عمل کردن، کسی اونها رو مجبور نکرده بود. محبتی که پولس رسول در اول قرنتیان 13 در مورد توضیح میده. در اول قرنتیان باب 13 آیات 4 تا 7 میفرماید: محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد نمیبرد، محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد، رفتار شایسته ندارد، ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید، به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد، محبت از بدی مسرور نمی شود اما با حقیقت شادی می کند، محبت با همه چیز مدارا می کند، همواره امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. مسیح از شاگرد خودش میخواد همچین محبتی داشته باشه. عیسی مسیح به این دنیا صعود کرده اومد تا ذات خدا رو که محبت به ما نشون بده و نه تنها نشون بده، بلکه این محبت در ما شکل بگیره و بتونیم خدا و دیگران رو مثل او محبت کنیم. شاگرد متعهد باید محبت در تمام جنبه های زندگیش دیده بشه. محبت به خدا، محبت به دیگران و محبت به خود. هزار محبت به خدا و دیگران حکم ارزن خداست و دل بخواهی و سلیقه ای نیست. مثلا من تو دلم نیست که این شخص رو محبت کنم. محبت مسیح با شرط و شروط نیستش، بلکه برای همه انسان هاست. اگر میخواییم شاگردانی متعهد برای مسیح باشیم، باید محبتی از جنس محبت مسیح داشته باشیم. باید با مسیح راه بریم و در پی قدم های او باشیم تا جنس محبت مسیح رو درک کنیم. او به این دنیا سقوط کرده ما اومده تا و جلال خودش رو ترک کرد تا محبت واقعی رو به ما نشون بده. او به این دنیا اومد تا دنیای ما رو با محبت عوض کنه. همونطوری که گفتم در عهد عتیق قوم اسرائیل قرار بود با خدا راه برن و برای دنیا نمونده باشن، اما نتونستن. اما خدا به واسطه محبت بیکران خودش نقشه نجات انسان رو طراحی کرد تا انسان بتونه با خدا از طریق مسیح ارتباط داشته باشه و اون محبت واقعی رو درک کنه. ذات خدا محبت هستش. محبتی که از ابد تا ازل بین سه شخصیت تثلیث در جریان هستش. پسر پدر رو محبت میکنه و پسر پدر رو، روح القدس پدر و پسر رو. خدا میخواد این محبتی که در تثلیث در جریان هست بین ما و خدا و با یکدیگر در جریان باشه. به عنوان شاگردانی متعهد این محبت بایستی در جریان باشه. در دنیا زندگی میکنیم که بیمهری و عدم محبت در زندگی ها موج میزنه. دنیایی که تشنه محبت هست و بسیاری از مشکلات بشر از عدم درک محبت واقعی و قدرت اون هستش. انسان ها میخوان با اتکا به خودشون راه برن. دوست ندارن حقیقت رو دنبال کنن و از پی اون قدم بردارن. چرا عیسی مسیح اونقدر بر محبت تاکید میکنه و به شاگردانش تاکید میکنه که محبت کنن؟ چون محبت واقعی، محبتی که از جنس محبت مسیح باشه، قدرتی بسیار قوی داره که میتونه هر شرارتی رو به زانو در بیاره. یک شاگرد متعهد باید چنین محبتی درش باشه. چاری وقتی میبینه که در پی مسیح قدم برمیداره و به هم محبت میکنه، با تمام قوا سعی میکنه که این محبت رو از ما بگیره، اما نمیتونه. کلام خدا میفرماید هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه. اما شیطان میتونه با وسوسه کردن و عوض کردن ذهنمون محبتی که خدا به ما کرده رو فراموش کنه و به جای محبت خدا چیزهای این دنیا رو جایگزین کنه و اگر هوشیار نباشیم ما رو به تدریج از خدا دور میکنه و میتونه با وارد کردن سموم مختلف مثل غرور و دشمنی به زندگی ما رنگ محبتی که به دیگران میکنیم رو عوض کنه و کاری کنه که محبت ما از جنس محبت مسیح نباشه. چون میدونه محبتی که از نوع محبت خدا هست چه قدرت عظیمی داره و میتونه دنیا رو متحول کنه و میتونه به شریر ضربه بزنه. پس باید هر روزه در پی قدم های مسیح باشیم و متعهدانه نسبت به محبت کردن هوشیار باشیم تا جنس محبتمون از جنس محبت مسیح باشه. باید به عنوان شاگردان متعهد مسیح به یاد داشته باشیم که مسیح به خاطر محبت به ما جانش رو داد. ما هم باید دیگران رو محبت کنیم. شاگرد متعهد مسیح مثل مسیح محبت می کنیم. و اما مورد چهارم قدوسیت هستش. شاگرد متعهد مسیحی باید در قدوسیت زندگی کنه و نمونه از عیسی مسیح در این دنیای ظهور کرده باشه. باید طوری زندگی کنیم که آماده باشیم تا هر لحظه‌ای که خداوند برگشت شرمنده او نباشیم. شاگردانی شایسته برای او باشیم. کلیسای خداوند بدن مسیحه و باید قدوسیت در تمام جنبه‌های اون دیده بشه. وقتی ایمانداران به مسیح که عضوی از بدن مسیح هستند در قدوسیت زندگی میکنن، کلیسا در قدوسیت خواهد بود. شاگرد متعهد همیشه باید مسیح رو ناظر خودش بدونه و باید خودش رو به مسیح پاسخگو بدونه. در عبرانیان باب 4 آیه 13 می‌فرماید هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست عریان و آشکار است. خدای ما خدای قدوسه و هیچ چیز از چشمان او پنهان نیست. باید در این دنیا حواسمون خیلی جمع باشه. خدای ما خدای قدوس هست و بهای سنگینی برای بازخرید ما پرداخت کرد و ما هم باید در تمام جنبه‌های فردی، اجتماعی و کلیسایی متحدانه عمل کنیم و باید بدونیم که روزی باید به عیسی پاسخگو باشیم. و اما مورد پنجم و آخر، نگاه به آینده هستش. یک شاگرد متعهد باید نگاهش با آینده پرجلال باشه، نه این دنیا. توجه و غافل شدن از آینده دو جنبه داره. اول خوشی‌های این دنیا و دوم سختی‌های این دنیا. خب طبیعی هستش که همه در این دنیا در ناز و نعمت زندگی نمی‌کنن. اول می‌خوایم به ثروت بپردازیم. در این دنیا زیبایی‌های بسیار وجود داره که خدا می‌خواد ما از این زیبایی‌ها لذت ببریم. اما نباید دلبسته این دنیا بشیم، چون می‌تونه ما رو کم کم از خدا دور کنه. ثروت چیز خوبی هست و می‌تونه برای اهداف خدا با سخاوت خرج بشه. اما همین ثروت میتونه انسان رو چنان اسیر کنه که چیزی جز پول رو نبینه. در لوقا باب 16 آیه 13 میفرماید هیچ غلامی دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید، و یا سرسپرده یکی خواهد بود و دیگری را خار خواهد شمرد. نمیتوانید هم بنده خدا باشید هم بنده پول. شاگرد متعهد اگر میخواد جلال آینده رو ببینه نباید بنده پول باشه. و مورد بعدی مشکلات و سختی ها هستش. اگر میخواییم جلال آینده رو ببینیم نباید ناامید بشیم، بلکه باید با ایمان و اعتماد به خدا پیش بریم. سختی های این دنیا و رنج ها گذرا هستند، اما جلال ابدی خدا و جاودانه است و ما برای این خونده شدیم. اگر نگاهمون فقط به این دنیای سقوط کرده و اتفاقات بد و ناگوار این دنیا باشه، حتما ناامید و دلسرد خواهیم شد. دنیای ما دنیای هستش که دائما سعی میکنه ما رو به سمت خودش بکشونه، حالا چه ناامید بشیم یا غرق در این دنیا بشیم، و میخواد ما رو از خدا دور کنه. باید به عنوان شاگردان متعهد مسیح توجه کنیم، چون ممکنه یا از یک طرف اونقدر درگیر زرق و برق‌های این دنیا بشیم که جای خدا و هدف او اون رو برای ما بگیره، یا اینکه اونقدر ناامید بشیم که کم بیاریم. اما خبر خوش این هستش که اگر تا به آخر دووم بیاریم، آینده پرجلال در انتظار ما خواهد بود. پس باید کمربندمون رو سفت ببندیم. باید با ایمان و استقامت، با یادآوری وعده‌های عظیم خدا از سختی‌های این دنیا عبور کنیم. خدا هیچ وقت ما رو ترک نمی کنه. باید به یاد داشته باشیم که ما مسیح رو داریم و نگاهمون به آینده پرجلال باشه. مسیح در باغ جتسیمانی نگاهش به آینده پرجلال بود، نه مرگی که بر روی صلیب قرار بود تجربه کنه. خیلی ناراحت بود و در رنج بود، اما اگر نگاهش به آینده پرجلال و بودن در آغوش پدر نبود، نمیتونست دوام بیاره. در عبرانیان باب 12 آیه 2 می‌فرماید و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان، یعنی عیسی، بدوزیم، که به خاطر آن خوشی که پیش او داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است. بود انسانی عیسی داشت رنج عظیمی رو تحمل می‌کرد، اما امید به آینده او رو با قوت به پیش می بود. پولس رسول اگر نگاهش با آینده نبود، نمیتونست در زندان رسالاتش رو بنویسه. چه نیرویی باعث میشه شما با وجود اینکه در زنجیر هستی و پاهات در کنده های سنگین در قل و زنجیر هست، بنشینی و رساله برای بیرون از زندان بنویسی تا دیگران رو تشویق کنی؟ با نور مسیح آشنا کنی. آیا چیزی جز ایمان، امید و محبت میتونی این کار بکنه؟ همین الان عزیزانی که به خاطر ایمانشون در زندان هستن، به عنوان شاگردان متعهد، ایمان به آینده پرجلال هست که میتونه به اونها قوت بده که با قدرت بایستن و مسیح رو انکار نکنن. در دوم قرنتیان باب 4 آیات 16 تا 18 میفرماید: پس دل سرد نمیشویم، هرچند انسان ظاهری ما فرسوده میشود، انسان باطنی روز به روز تازه تر میگردد، زیرا رنجهای جزئی و گذرای ما جلال ابدی برای من به ارمغان میآورد که با آن رنجها قیاس پذیر نیست. پس نه بر آنچه دیدنیست بلکه بر آنچه نادیدنیست چشم میدوزیم، زیرا دیدنی ها گذرا اما نادیدنی ها جاودانیست. یا در اول قرنتیان باب 15 آیه 19 میفرماید: اگر تنها در این زندگی به مسیح امیدواریم، حال ما از همه دیگر آدمیان رقت انگیزتر است. عزیزان، شاگرد متعهد با ایمان و استقامت نگاهش به آینده پرجلالی هست که در حضور مسیح داره. اگر بخوام نتیجه گیری بکنم، با چند سوال میخوام این پیغام رو پایان بدم. آیا در زندگی مسیح خودمون اون نظم و انضباط رو به عنوان شاگردانی متعهد داریم؟ آیا در پی ارزیابی درون و تغییر و تبدیل اون به صورت مداوم و با تعهد عمل میکنیم؟ آیا متعهدانه خدا و اطرافیان خود رو محبت میکنیم؟ و چقدر خودم رو نسبت به محبت کردن به دیگران متعهد میدونم؟ آیا با تعهد به مسیح در قدوسیت زندگی میکنیم؟ و آیا حاضرین با تعهد سختی های این دنیا رو تحمل کنیم و از چیزهایی که در این دنیا میتونه ما رو از خدا دور کنه دور باشیم و نگاهمون به آینده پرجلال در کنار مسیح باشه تا با ایمان و استقامت به پیش بریم؟ در یعقوب باب 2 آیه 26 میفرماید: بله، همان گونه که بدن بدون روح مرده است، ایمان نیز بدون عمل مرده است. اگر میخواهیم برنامه ریزی هامون و اون محاسباتمون در شاگردی مسیح به درستی عمل بشه، باید در عمل شاگردان متحد برای مسیح باشیم. چند لحظه ای رو با هم دعا کنیم. پدر جان، شکرت میگم در نام عیسی مسیح خداوند برای کلام زندت خداوند. دعا میکنم در نام عیسی مسیح فیض عطا کنی که هر روزه شاگردانی متحد برای تو باشیم. با فروتنی از تو اطاعت کنیم. درون خودمون رو هر روز تفتیش کنیم و اون زخم‌ها و چیزهایی که مانع این میشه که شاگردانی شایسته برای تو باشیم از خودمون دور کنیم خداوند، و اونها رو به حضور تو بیاریم. خداوندم فیض عطا کن که مثل تو محبت کنیم و هر روز با تو راه بریم خداوندم، و ایمان خودمون رو در عمل ثابت کنیم، جوری زندگی کنیم که وقتی دنیا ما رو میبینه خداوندم پی ببره که شاگردان متعهد و شایسته برای تو هستیم خداوندم. خداوندم فیض عطا کن که در قدوسیت خداوندم در قدوسیت تو زندگی کنیم. در سختی های این دنیا به ما قوت بده که نگاهمون به جلالی که در آینده در حضور تو داریم باشه خداوندم. در نام شایسته عیسی مسیح خداوند می‌طلبم. آمین. ممنون که با من همراه بودین. فیض و برکت خداوند با تک تک شما عزیزان باشه.